بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. یکی از مباحث این آیه مبارک این بود که مخاطب اصلی در این گونه از آیات کیست؟ این که فرمود دست مرد دوز یا زن دوز را ببرید و خطاب هم به عموم مسلمین است، نحوه توجه این خطاب به مسلمان ها چگونه است؟ خطابی که به مسلمان ها متوجه است چند قسم است. یک قسم خطاب فردی است، نظیر انجام تکالیف فردی. فرمود اقیموا الصلاة، خطاب به همه است، هر کسی باید نماز خاص خود را بخواند. در باره روزه هم فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در باره راست گفتن، پرهیز از دروغ، پرهیز از شرب مسکر، انجام واجب های فردی، پرهیز از گناهان فردی، مخاطب همه مردمان، چون واجب تعیینی است و واجب عینی، نه تخییر در کار است نه منبل کفایه در کار، یه واجب عینی است، بر هر فردی واجبن قیام بکنه. قسم دوم خطاب به عموم متوجه است، اما نحوش واجب کفایی است. نظیر این که اگر جایی اختلاف شد، شما اختلاف را برطرف کنید، خواه اختلاف خانوادگی خواه غیر خانوادگی، اینها یه واجب کفایی است که برای حل اختلاف است. فرمود اگر شقاق بین این هاست، شما بین ها اصلاح کنید، این یوریدا اصلاحاً یوافق الله بینهما و ماننده. در همین زمینه هم فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. اونجا که اصلاح ابتدایی است، دعوت به صلاح است یا انجام کارهای صالح است، اون یه نحوه وجوب عینی است، کفایی نیست. اما اون قسمت که به حل اختلاف و رفع فساد برمیگردد، یه واجب کفایی است که فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. یا در مواردی که اگر بعضی ها قیام بکنند تکلیف از دیگران ساقط می شود، اونم از همین قبیل است. بعضی از آیات هم می تواند نحوه وجوب عینی را بفهماند، هم وجوب کفایی را. نظیر تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. البته اون قسم اول و این قسم دوم هر دو در فضای یک نظام اسلامی است، ولی بر فرض نظام اسلامی تشکیل نشده باشد مثل صدر اسلام، هر مسلمانی موظف بود نماز خود را بخواند، دروغ نگوید، راست بگوید و مانند. قسم سوم خطاب هایی است که متوجه به جامعه اسلامی است، منتها به عنوان پیروی از ولی مسلمین مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم علیه السلام، نظیر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که بر هر فردی واجب است اطاعت بکند، خواه مسائل فردی مثل اینکه کسی را برای کار مشخص کرد و مأمور کرد، یا مسائل جمعی نظیر اینکه به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. خب قتال با طائفه باقیه در یک نظام اسلامی بدون دستور ولی مسلمین که ممکن نیست، چون میشود هرج و مرج. بنابراین این قسم سوم از خطابها ناظر به آن است که مستقیما دستور را از ولی مسلمین بگیرید به اطاعت. ممکن است انهای دیگری هم تصور بشود. فعلا این سه قسم بازگو شد. آیه‌ای که محل بحث است، نظیر و سارق و سارق فقط و ایدیه هما، یا اون که در سوره مبارکه نور آمده است از زانیت و زانی فجد و کل واحد من هما مئت جلده، از قبیل قسم اول است یا قسم دوم است یا قسم سوم؟ آیا از قبیل اقیم الصلات است، حافظ و علی الصلوات است که تکلیف فردی است، یعنی هر فردی مکلف است حدود الهی را اجرا کنه، یا نه این چنین نیست؟ اجرای حدود نظیر اقامه نماز نیست، اقامه حدود غیر از اقامه صلات است یا انجام روزه است. آیا نظیر واجب های کفایی است که در داخله نظام اسلامی افراد با هم می توانند توافق کنند و حدود الهی را اجرا کنند؟ نظیر تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یا نه از قبیل قسم سوم است؟ این که فرمود فقطعوا ایدیهما نه یعنی شما خودتون حدود الهی را اجرا کنید، بلکه اون کسی که سمت حکم و قضا به عهده اوست، او که دستور داد شما اطاعت کنید. در قرآن کریم گاهی از همین قبیل امرها به جامعه اسلامی متوجه می شود، بعد مخاطب اصلی این را هم در جای دیگر ذکر می کند. مثلا جریان قضا یک نمونه، جریان جهاد نمونه دیگر. در جریان قضا و حکم در همون سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت به همه خطاب می کند که خداوند به شما فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که شما عادلانه بین مردم حکومت کنید. و به طور کلی هم در همین آیات بعدی سوره مائده می‌فرماید به اینکه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون در سایه. خب گرچه خطاب در جمله ان تحکم و بالعدل متوجه به امت اسلامی است، ولی باز در همون سوره نساء به فاصله چند آیه فبود مرجع حل هر گونه اختلاف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. قضا به عهده توست، حکم به عهده توست، اونها باید اختلاف ها را به حضور تو بیاورند نه به غیر تو. این یک. و تو هم بر اساس قسط و عدل باید حکم کنی. این دو. و بر اونها واجب است که حکم تو را از جان بپذیرند، نه فقط ساکت باشند بلکه از جان بپذیرند. این سه. فمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، یعنی هرگز اینها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در مشاجرات، در منازعات به محکمه تو مراجعه کنند نه به محکمه غیر تو. وقتی هم که تو به قسط و عدل حکم کردی بر اونها واجب است نه تنها ظاهرن بپذیرن بلکه با جان ایمان بیاورن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. چرا؟ ایمان در اختیار آدم دیگه. نه، آدم وقتی یقین دارد که او معصوم است و خلاف نمی کند باید بر خواسته های خود مسلط بشود و رضا بدهد دیگه. خب پس بنابراین در سوره مبارکه نساء گرچه فرمود شما باید به عدل حکم کنید، ولی مرجع نهایی حکم و قضا را هم مشخص کرده است. معلوم می شود که ما پذیرندگان قضای عادلانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه مخاطب اصلی. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی را برای قضا منصوب کرد باز هم به اذن او عادلانه و بر اساس قسط حکم می کند و قضا می کند. این هم یک نمونه. نمونه دیگر مسئله جهاد است. آیات فراوانی در قرآن کریم هست که هم دستور جهاد می دهد به عموم مسلمان ها و هم مجاهدین را می ستاید. اونجا که دستور جهاد میدهد فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، دشمنان در شما یک تسلب در دین و خشونت مقدس ببینند. این یک. بعد الذین هاجروا و جاهدوا، این تعبیرات هم در قرآن کریم فراوان است. این دو گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت مضارع، الذین هاجروا و جاهدوا یا یجاهدونه، تعبیرات زیاد است که از مجاهدان به عظمت اسم میبرد. اما آیا مخاطب اصلی این مجاهدان و مهاجران مردمند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از اونهاست، یا مخاطب اصلی مسئله جهاد خود پیغمبر است صلی الله علیه و سلم، دیگران باید اطاعت کنند؟ باز ما ببینیم چه در سوره توبه ذات اقدس اله مخاطب اصلی رو معرفی کرد. فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، مخاطب اصلی اوست. پس دیگران فرمان جهاد اون حضرت را امتثال میکنند، نه قبل از پیغمبرن، نه همتای پیغمبر، بلکه تصمیم گیرنده اصلی برای جنگ و صلح خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینها به همراه پیغمبر مجریان فرمان اون حضرت هست. خب پس دیدیم که در مسئله حکم و قضا خداوند یک خطاب عمومی دارد، بعد مرجع نهایی قضا را مشخص کرد. در مسئله جهاد یک سلسله دستورات عمومی دارد، بعد مرجع نهایی را هم مشخص کرد. در باره اجرای حدود هم به شرح زد. در باره اجرای حدود گرچه در سوره مائده و سوره نور خطاب به عموم مسلمین است که فقطعوا ایدیهما یا فیلدوا کل واحد منهما مئت جلده، اما مخاطب اصلی این خطاب ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون در این قسمت ها جزء حدود است، جزء قصاص که نیست. حدود باید در محکمه شرع ثابت بشود. محکمه شرع هم طبق بیان سوره نساء محکمه پیغمبر است یا معذورین از طرف پیغمبر، چون حد سرقت یا حد تبهکاری های دیگر بدون حکم قاضی که صورت نمیپذیرد، اجرا نمیشود. و قضا هم که مخصوص پیغمبر است یا منصوبین از طرف خود پیغمبر به اذن اون حضرت قضا دارند. نسبت به مؤمنین دیگر در سوره احزاب فرمود و ما کان لمؤمن و لا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. فرمود وقتی خدا حکمی کرد یا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حکمی کرد، دیگر حق اختیار و انتخاب با کسی نیست که بگن ما اختیار میکنیم، ما انتخاب میکنیم مانند. اگر بگوییم به این که مصحح خطاب به امت اسلامی در نظیر فقطعوا، نظیر فیلدوا این است که اجرای حدود بر همه واجب است و اجرای حدود بدون تشکیل حکومت ممکن نیست و تشکیل حکومت هم شرطش در تحصیلی است نه حصولی، شرط واجب است نه وجوب، یعنی بر مردم واجب است که حکومت تشکیل بدهند. چون بر مردم واجب است که حکومت تشکیل بدهند، وقتی حکومت تشکیل دادن شرط حاصل شد، وقتی که حکومت تشکیل دادن اون والی مسلمین حاکم مبسوط الید خواهد بود، توان اجرای حدود را دارد. چون توان اجرای حدود را دارد و به شرط حکومت بود و تشکیل حکومت هم به دست مردم بود و مقدور مردم بود، این مصحح اسناد است که ما بگوییم فقطعوا خطاب مردم برای آن است که مردم مأمور بودن به تشکیل حکومت. این یک. حکومت هم شرط اجرای حدود است. این دو. و این شرط هم شرط واجب است. سه. و این شرط هم مقدور مردم است. چهار. اگر مردم اقدام کردن این شرط را محقق کردن، اون مشروط را می شود به همه اسناد داد. از این جهت مصحح پیدا میکنه. این سخنها همش درست است، اما به اون اصل سوم برمیگردد. بر مردم واجب است که حکومت تشکیل بدهند. این را کی میگوید؟ این را امر اطیع الله و اطیع الرسول میگوید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدا مأمور شد که حکومت اسلامی تشکیل بده. وقتی که امر کرد که ما حکومت میخواییم، مردم باید اطاعت کنند. این چنین نیست که مردم جمع میشوند و حکومت تشکیل میدهند، اونگاه حقوقی را برای حاکم مقرر میکنند، بلکه مردم که مولا علیه ولیان دینی دارند که این دین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مسئول اصلی قرار میدهد و به پیغمبر ابلاغ کرده است، یعنی از طرف خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که حکومت تشکیل بده، اونگاه بر مردم واجب است که بر اساس اطیع الرسول اطاعت کنند. وقتی حکومت تشکیل داد، در فضای حکومت مسئله قضا و دستگاه قضایی هست. یک، در فضای حکومت مسئله ارتش و سپاه و مسئله جنگ و صلح هست. دو، اگر در جریان قضا پیغمبر به چیزی حکم کرد، همه باید اطاعت کنند. اگر در مسئله جنگ و صلح پیغمبر به چیزی امر کرد، بر همه اطاعت است، اطاعتش واجب است. الان که در سوره مبارک مائده هستیم، این سوره هم تقریبا در اواخر عمر شریف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. حکومت تشکیل شد و نظام اسلامی مستقر شد. در چنین فضایی خدا می‌فرماید فقطعو. این خطاب فقطعو دیگر به این معنا نیست حکومت تشکیل بدید، چون حکومت تشکیل شد، باید این حکومت را حفظ کرد، البته چون خدا فرمود اطیع الرسول و خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر بیگانه خواست تهاجم کند به عنوان اشداء و علی کفار، در خدمت پیغمبر بیگانه را طرد کنید، و اگر آشنایی خواست آشوب بکند، اون فتنه را در داخل خاموش کنید. به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. پس اگر آشوب آشناست فاصلحوا بینهما، اگر فتنه بیگانه است اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم. اما هم در فرو نشانی آشوب آشنا از رهبری پیغمبر مدد بگیرید، نه سر خود کار کنید، هم در سرکوب فتنه بیگانگان در خدمت پیغمبر باشید. این چنین نیست که ذات اقدس اله اجازه بدهد بگوید شما هم یکی، پیغمبرم یکی. همود یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. جلو نیفتید، ببینید او چه میگوید، شما اطاعت کنید. و او هم که از خود حرفی ندارد، که در مسائل دینی، در تکالیف الهی، برابر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها عمل میکند. ما به او گفتیم زبانت را بدون اجازه خدا حرکت نده، لا تحرک به لسانک. او هم معصومانه اطاعت کرد. ما هم به شما خبر دادیم که ما ینطق عن الهوا، یعنی اون تکلیفی که ما به او گفتیم او اطاعت کرد و اطاعت هم می کرد. تا ما نگفتیم او به شما نمی رساند، چیزی را هم که ما گفتیم او کتمان نمی کند، نه زبان می پیچاند اونجا که باید بگوید، نه زبان باز می کند اونجا که نباید بگوید. فرمود ما هو علی الغیب بزنیم، او زنت نمی ورزد. شما این چهار بخش را که نگاه میکنید، می بینید انسان وقتی این مسائل را بررسی کرد، خود را موظف می داند در پیشگاه چنین معصومی خضوع کند. یکی این که خدا به او دستور داد بدون اجازه حق زبانت را حرکت نده، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. قبل از این که بالاخره به مرحله ظهور برسد، این قرآن را تلفظ نکن، محتوایش نگو، احکامش را بازگون نکن و ماننده. بگذار ما برای تو بخوانیم و تلاوت کنیم، اونگاه تو زبانت را حرکت بده. این یکی. پس حرکت زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسبوق به
وحی الهی است. بعد فرمود به ما هو علی الغیب بزنین. این ما هو علی الغیب بزنین معناش این است که او ذنت و بخل نمی‌ورزد که بعضی از چیزها را ما به او گفته باشیم او برای دیگران نگفته باشه، بلکه هر کرا ما به او گفتیم او به دیگران رسوند. منتها هر کسی به اندازه فکر خودش حرفهای او را میفهمد. پس ما تا نگفتیم اون نمیگوید، این یک. و هر کرا ما گفتیم او میگوید چیزی را کتمان نمی کند، این دو. از چنین پیغمبری از این مجموع خبر میدهد که ما ینطق عن الهوا، این سه. اونگاه به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و ما خود را در پیشگاه وحی میبینیم. این چهار امر که شما تحلیل کردید میبینید اون آیه که بخش پنجم را به عهده دارد معنای باز پیدا میکند که من یطیع الرسول فقط اطاع الله. هر که اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرد اطاعت خدا کرد، برای اینکه او یه مجرای وحی است. وحی به او درست میرسد و او درست تحویل میگیرد و درست هم به شما ابلاغ میکند، چون خود درست عمل میکند. خب حالا در سوره مبارکه مائده فضای این سوره فضای حکومت اسلامی است، یعنی در اواخر عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سوره نازل شد، حکومت هم تشکیل شد. معنای حدود هم مشخص است و حدود را باید دستگاه قضایی تعیین کند. دستگاه قضایی هم زیر نظر شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونگاه در چنین فضایی خدا خطاب میکند که وسارق و وسارق فقط و ایدیهما. نقش مردم چه خواهد بود؟ نقش مردم جز پذیرش و فرمانبرداری چیزی دیگر نیست. اگر این شد میشن الحافظون لحدود الله. با اینکه پیغمبر طبق آیه سوره احزاب ولایت مطلقه از طرف ذات اقدس اله دارد، اون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و این اولا هم اولای تعیینی است نه اولای تفضیلی، برای اینکه در همون آیه 6 سوره احزاب در جمله بعد فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم، همونطوری که در طبقات ارث با بودن طبقه اول نوبت به دوم نمیرسد، با بودن طبقه دوم نوبت به طبقه سوم نمیرسد و این اولویت اولویت تعیینی است، با بودن پیغمبر نوبت به خود ما نمیرسد. این چنین نیست که ما بگیم خب پیغمبر این چنین فرمود ما هم نظر ما این است. نه، اگر اولاست اولای تفضیلی نیست، اولای تعیینی است. او اگر اجازه داد ما درها کار خودمون آزادانه بیندیشیم اون وقت مجازی. لذا در بخشهای دیگر نظیر سوره مبارکه توبه فرمود به این که ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه، هیچ که حق ندارد به این که جان خود را بهتر از جان پیغمبر بداند در روز خطر فرار بکند، بلکه با سنگر اون حضرت باشد، چون مثل افراد عادی فراوانم اما مثل او دیگه احدی نخواهد آمد. فرمود هیچ کس حق ندارد که در روز خطر تخلف کند، یعنی در خلف قرار بگیرد، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در خط مقدم قرار بده. این یکی، ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، یا در جبهه نروند یا اون خط آخر قرار بگیرن. نه، ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه، راغب باشن مائل باشن که خودشون رو حفظ بکنن و از حفظ پیغمبر غفلت بکنن. حالا خطر میرسد فرار بکنن و حضرت در میدان خطر تنها بماند، اینم جایز نیست. خب پس از هر طرف که شما بررسی میکنید میبینید اون حضرت که اساس دین است از ما بر جان ما از خود ما اولاست، اولویت تعیینی. یه بیان نورانی هست از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست با این مضمون که اذا نزلت بكم نازلتون فجلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت بكم بلیتون فجلوا انفسكم دون دینكم، یا با تعبیر مشابه این. فرمود اگه یه حادثه سختی پیش آمد با مالتون جانتون حفظ کن. اگر حادثه جلوتر آمد و سخت شد با جانتون دینتون حفظ کنید. مادامی که زنده اید مکلفید. بعد وقتی که رحلت کردید دیگه دینتون محفوظ است، کسی دین را از شما نمیگیرد که، چون کسی که رحلت میکند با دین رحلت میکند. دین که کالای دنیا اینیست که بگذارد تا دیگران غارت کنند، که با دین میرود، یه تنی را به بیگانه ها میسپارد. خب در چنین فضایی ما بگوییم به این که چون تشکیل حکومت بر مردم واجب است، به این مقدور مردم است، به این شرط اجرای حدود است، این مصحح می شود که ما قطعیت را و مانندون را به مردم اسناد بدیم. وقتی اونجا می رویم نقل کلام در اجرای حکومت می کنیم، می بینیم تازه اول کلام است، اونجا هم همینطور است، اونجا هم مثل فقط اوست. حالا حکومت تشکیل می دید، مردم و پیغمبر در عرض همان. کی میگوید باید حکومت تشکیل میدیم؟ خدا. به چه وسیله خدا فرمود؟ به وسیله وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اونگاه ما میشیم مجریان او، ما میشویم مطیعان او در تشکیل حکومت. پس اگر هم بگوییم چون تشکیل حکومت واجب است، نقل کلام در تشکیل حکومت میکنیم که اونجا چرا واجب است؟ اونو کی گفته؟ او رو خواهد گفت خدا فرمود. به چه وسیله؟ به وسیله پیغمبرش فرمود. پس در اونجا هم باز نقش مردم نقش پیروی است، نه نقش سازماندهی. مسئله به دیگران است که در قای حد محارب اونجا فعل مجهول ذکر شد که اون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او یسلب و او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینف و من الارض. این که فعل مجهول ذکر شده است برای آن است که فاعلش معلوم است. گاهی فعل مجهول می شود برای اینکه فاعلش معلوم است. اینجا مسئول معلوم است، مجری حدود معلوم است و در سوره مائده هم نازل شد و مسئول مستقیم هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مطلب دیگر آن است که نقش مردم در نظام اسلامی چیست؟ گاهی ممکن است انسان بگوید حاکمیت مردم، حکومت مردمی تا مردم را راضی کند. اگر کسی خود داعیه نداشته باشد و یک مسلمان واقعی باشد و در حد مردم باشد و حرف راست را به مردم بزند، مردم میپذیرند. اگر کسی بگوید مردم ما را انتخاب کردن، این برای اینکه خود یک صاحب سمتی بشود به مردم بها میدهد، چون این حرف خریدار مردمی دارد. اما اگر خودش که عهد من الناس بود، بلکه خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله شعرانی رضوان الله علیه، ایشون می فرمود خیلی ها وسوسه دارن و احتیاط می کنن در آب کشیدن، می خوام وضو بگیرن دو بار سه بار یا چیز را بشوین دو بار سه بار، متاسفانه احتیاطی بی جا دارن، در حالی که در آب جاری یا آب کور وقتی گفتن یک بار کافیست، کافیست دیگه، دیگه دو بار برمشی ندارد. بعد می فرمود مرحوم پدرم که از علمای بزرگ تهران بود، خدا همه اینها و همه مشایخ ما و همه مؤمنین از عالم آدم و خاتم همه را غریق رحمت کنه، فرمود مرحوم پدرم محتاط بود، اما در مسائل مالی محتاط بود. خودش هم مال شخصی داشت، وجوهاتی هم پیش او می آوردن. این هر وقت در یه مال اشتباه می کرد که آیا این جزء وجوهات است یا مال شخصی، دیگه تصرف نمی کرد. گفت او وسوسه داشت اما تو مسائل مالی. در دین به ما گفتن که رعایت اضعف بکنید. این رعایت اضعف یک جا کار آسانیه، یک جا کار دشواریه. اونجا که آسان است اون خیلی رواج پیدا کرد و همه ما عمل میکنیم. اونجا که دشوار است حرفش هم رایج نیست، نه تنها عملش رواج نداره. اونجا که رایج است این است گفت که مستحب است امام رعایت حال اضعف مأمومین بکند. این درست است. اگر کسی امام جماعت هست نمازی قدری تندتر بخواند، به همون اقل واجب به مقداری از مستحبات اکتفا بکنند. در بین این نمازگزاران بعضی مسافرند، بعضی زنان بچه کودک دارند، بعضی سالمندند، و تحملشون براتون بشه. مستحب است که امام جماعت رعایت حال اضعف مأمومین بکنند. این چیزیست که همه ما مکرر گفتیم، شنیدیم و انشاءالله عملم میکنه. اما اون دومی که کمتر رواج دارد و تعبیر فرض آمده نه مستحب، این است که در نهج البلاغه و مانند آن هست که وجود مبارکه از تعمیر سلام الله علیه فرمود که ان الله سبحانه و تعالی فرض علی ائمه المسلمین ان یقدروا انفسهم بضعف المسلمین. فرمود ذات اقدس اله بر رهبران اسلامی واجب کرده است که رعایت حال اضعف امت ها بکنند. فرض علی ائمه المسلمین. میبینید حالا ما چقدر دوریم. اون یکی که رواج دارد مستحب است و سهل المعونه است، خیلی برای ما آشناست. این یکی که مهمتر از آن است برای ما آشنا نیست. خب اگر ما این چنین باشیم به مردم درست بگوییم که بگیم ما و شما هیچ فرقی نداریم، نه ما حکومت میکنیم نه من حکومت میکنم، الله دارد حکومت میکنه. اگر الله دارد حکومت میکند، خب ما چرا به جای حکومت مردمی حکومت الله را نگیم؟ باز کنیم برای مردم دیگه. دین دارد حکومت میکند. اگر این چنین هست، حالا چرا این روشن فکر مآبانه سخن بگیم؟ بگیم نقش مردم. البته مردم نقششون در تولی است نه در توکیل. چون بر اساس ولایت نقش مردم آن است که میفهمند پیام الهی و وحی الهی دارد حکومت میکند و گاهی میبینند به اینکه وضع زندگی اونها بهتر از ولی مسلمین است، چون نوع اونها بهتر از خود از تعمیر زندگی میکردند، نوع اونها و بسیاری از مردم وضع مالیشون بهتر از خود از تعمیر بود، یعنی وضع زندگیشون. وجود مبارکی حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور میکند، اینچنین ظهور میکند، یعنی طعام او جشب است، لباس او خشن است، که خب لابد همیشه مقصود ایام ملاحظه فرمودی. این حکومت رو مردم از جان و دل میپذیرند. وقتی بگید الله حکومت میکند، خلیفت الله رو میبینند و از جان و دل میپذیرند. اما هر چی شما بخواید به مردم بها بدید، بگید دموکراسی است، حکومت مردمی است، مردم ما را انتخاب کردن، وقتی دو قدم اون طرفتر رفتید دیدید که فاصله با مردم دارید، دیگه نمیپذیره. نقش مردم در خود قرآن کریم هم آمده، نقش تولی است نه توکیل. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از طرف خدا آمدم، 40 سال نه من می دانستم آینده چه خبر است نه شما، در بین شما زندگی کردم دیگه. لبث تو فیکم عمرم، 40 سال امتحان دادن کافیست دیگه، نه من می دانستم آینده چه خبر است نه شما. و ذات اقدس اله هم به او فرموده بود که ما کنت تبدیم مل کتاب ولد ایمان ولا تخطهو به یمینه، از تو نمی دونستی چه خبره. ما کنت تدری، نه لم تدره، نمی دانستی. اون ما کنت تدری، تو اون نبودی که بدانی. نه تنها نمیدانستی، خوابم نمیدیدی، فکرم نمیکردی که این مقام به تو میرسد. حالا در آستانه نبوت کم کم که فلقت صبح، خوابها و رؤیاهای صادق حساب دیگریست. خب خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لبثتو فیکم عمرا. این جمهوری اسلامی دو کلمه به دو پیام دارد، یکی اینکه ثبوتاً اسلامی است، یکی اینکه اثباتاً جمهوری است. یعنی دین خدا را مسلمان‌ها فهمیدند و پذیرفتند. در حقیقت مسلمانان تولی کردند نه توکیل. این سمت اسلامی را که دین گفته است مسلمان‌ها قبول کردند، نه اینکه کسی رو وکیل کرده باشند. در بخشی از امور حتی کسانی که قائل به حسبن، بالاخره حسبه را دین گفته، اگر ولایت مطلقه فقیه را هم نپذیرفته باشند، بر اساس حسبه فتوا داده باشند، بالاخره حکومت زمین مونده را دین گفته واجب است. مردم تولی میکنند نسبت به عدول مؤمنین، میگویند حسبه شما را ما میپذیریم، نه اینکه ما به شما این حسبه را میدهیم، ما به شما وکالت داده ایم که از طرف ما حکومت کنید. بنابراین خود قرآن کریم نقش مردم را در درست اندیشیدن و پذیرفتن میداند. حالا این آیاتی که از خارج خونده شد از روی قرآن کریم تطبیق فرمید. آیه 58 سوره نساء این است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. با اینکه در همون سوره نساء آیه 65 فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، در سوره مبارکه نساء آیه 84 فرمود فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک. با اینکه قتال و جهاد با کفار بر هم واجب است، اما مخاطب اصلی تشکیل سازماندهی امور نظامی پیغمبر است که خطاب مفرد است. در سوره مبارکه توبه آیه 73 این است یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. چنین که در سوره مبارکه انفال آیه 65 این است یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. در سوره مبارکه یونس اون جریان لبستوفیکم عمرن من قبلهی مطرح است. آیه 16 سوره یونس این است قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقط لبستوفیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون. خب درست بیاندیشید بعد بپذیرید، نه اینکه بیاندیشید مرا وکیل خود قرار بدید، درست بیاندیشید ولایت مرا بپذیرید. در سوره مبارکه احزاب آیه 36 این است و ما کان المؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. چون که در آیه 9 سوره تحریم این است که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصير والحمد لله رب العالمين.